بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اطمینان بود و بعد از بیان مقدماتی در بحث اطمینان مباحثی را آغاز کردیم که مبحث اول تعریف و موضوع شناسی، تعریف و مفهوم شناسی بود که نهایتاً به یه بحث دقیقی رسیدیم و اون نکات را عرض کردیم. مبحث دوم تقسیماتی است که در باب اطمینان وجود داره. اولین تقسیم عبارت بود از تقسیم اطمینان به شخصی و نوعی که دیروز مباحثی رو طرح کردیم. تقسیم دوم که دیروزم اشاره‌ای به شد این است که خود شخصی گاهی شخصی در واقع مرضی است، گاهی ناشی از امور شخصی است. اینم نه، این تقسیم دوم نیست، این که حالا ذیل اون قرار گرفت. حالا نمیدونم اینا رو جدا بکنیم نکنیم، اینا خودتون میدونید دیگه. موضوع بعدی که اینجا وجود داره، دیروز اشاره شد، اینه که اطمینان نوعی دو قسمه، فعلی و شأنی. این رو دیروز اشاره کردیم، یک کمی بازترش کنیم. بنابراین در ذیل تقسیم اول که گفتیم شخصی و نوعیه، دو تقسیم فرعی قرار میگیره. یه تقسیم فرعی شخصی به شخصی مقابل نوعی، تقسیم میشه به شخصی ناشی از امراض روحی یا ناشی از علایق و رغبت های شخص که حالت مرضی نیست ولی بالاخره اختصاص به خودش داره. این در طرف شخصی به عنوان تقسیم در ذیل اون تقسیم کلی. در طرف نوعی هم که قسمت دیگری از این تقسیم بود، اونجا هم دیروز عرض کردیم که اطمینان نوعی علی قسمین است، یکی فعلی یکی شأنی. فعلی که واضحه، این موضوع با این مشخصات دست عرف هست و عرف وقتی که با این ویژگی ها باش مواجه بشن اطمینان پیدا میکنه. اما اطمینان شأنی این است که این شخص به دلیل مثلا هوش بالا یا اطلاعات ویژه در این موضوع به اطمینانی رسیده، که عرف همینطوری به شکل عادی این مقدمات را در دست ندارن. ولی اگر این مقدمات به دستشون بیاید اونها مطمئن میشوند. اگر این مقدمات به دستشون بیاد اینها مطمئن میشوند. این میشه اطمینان نوعی. گاهی است که این شخص هوش بالایی داره، ضریب هوشی بالایی داره، اصلا یه معادلات و نکاتی رو متوجه میشه که افراد به طور عادی متوجه اونا نمیشن. گاهی است که اطلاعات خاص و ویژه‌ای در دستشه که این اطلاعات دست دیگران نیست. گاهی است که به خاطر تحصیلی که انجام داده و اون قواعد علمی که یاد گرفته به این اطمینان نائل شده و دیگران بالفعل بهرمند از اینا نیستند، ولذا نمیشه بگیم اطمینان نوعی بالفعل یا بالقوه القریبه الی الفعل. اطمینان نوعی اینیست که یه قسمش اینه که فعلی است یا بالقوه القریبه الی الفعل، همه چیزش واضحه. یه لحظه این حرفا رو دست دیگری قرار بدیم، یعنی عمده مردم با این معلومات و شواهد این اطمینان رو پیدا میکنن. اما غیر شأن فعلی و یا شأنی اونیست که بالقوة القریبة الی الفعل یا بالفعل نیست، ولی به گونه ایست که اگر همین اطلاعاتی که 10 سال وقت میخواد و باید کار علمی مستمر کرد همینا رو به دست کسی بدی، عموم مردم با توجه به اینها میگن بله نه اطمینان داریم، اینا اطمینان داریم و این شواهد ما رو به اطمینان میرسونه. این میشه اطمینان نوعی که بالفعل یا بالقوت القریبه الی الفعل عند العموم نیست، ولی به نحوه قضیه شرطیه است که اگر این مجموعه اطلاعاتی که این شخص به خاطر ممارست علمی یا هوش بالا یا اطلاعات ویژه و سری، مثلا محرمانه سری و امثال اینها، به این اطمینان رسیده است، اگر همینا را به غالب مردم بدید، غالب مردم مثل او هم اطمینان را پیدا میکنه. این اطمینان نوعی شأنی است. پس اطمینان نوعی به فعلی یا به بالفعل او بالقوة القریبة الی الفعل و به شأنی و بالقوهی که قریبه الی الفعل نیست تقسیم میشه. این هم یک تقسیمی است که واقعا وجود داره.
کسی شخصا اطمینان به شخص خودش رو نوعی شأنی میدونه. من اگر الان به اطمینان رسیدم دیگران هم احساس میکنم نرسیدم، ولی میگم اگر اون اطلاعات رو
نه
شخصای من رو داشته باشن
نه
حتما به این اطمینان میدونه.
نه همیشه نیست. بله 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 نه غالبا هم نیست. نه میگه من حالا به یه علایقی دارم، سلایقی دارم، چی دارم، من به اطمینان میرسم. ولی بری تو کوچه بازار میگه کسی نمیرسه.
اگه خودش متفکر نمیشه که کاملا شخصی و دیگران اصلا چه اطمینانی رو نمیکنن، حتی اگر اون
بانه
بیش زمینه‌ای شروع داشته باشه، اون دیگه برای خودش هم چه اطمینانی شد رقم نخوره.
بله حالا لااقل از بیرون که میشه این قضاوت رو کنه، این بحث قطعه دیگه. قطع یه جایش خود قاطع نمیتونه، ولی ما از بیرون میگیم قطع یا مصیبه به واقع است یا مصیبه واقع نیست، ولی خود قاطع که میگه مصیبه واقع است دیگه. اونم هست، ممکنه کسی خودش متوجه اون امراض روحیش باشه. یه بعضی آدم های باهوش و چی هستن که میفهمه که مریضه، وسواس داره و میگه که ولی من برام چی ندید. مثل کسی رو شک دیگه، کسی رو شک مرضی هم میگه که من یه مرضی دارم که زیاد شک میکنم. فاید بله حالا خیلی جا نیست که شما میفرمایید، ولی این مساوی نیست با اون، همه جا اینطور نیست. واقعا شخص میتونه بفهمه که این شخصه. خب اینم یه تقسیمه. خب نوعی که میگیم بعدها خواهیم گفت که اطمینان نوعی مثلا حجته، اگه بگیم اطمینان نوعی حجته نه شخصی که امکان این وجود داره و بعدم بحث خواهیم کرد، اگر اون رو بگیم شامل شأنی هم می شود یا نه؟ بله به نظر میاد میشه. برای اینکه ملاک در اطمینان فعلی این است که شواهد گونه ای باشه که اگر در دسترس قرار بگیره همه میگن همینه. این هم اگر اینجا کافیه. معمولا هم مثلا اطمینان نوعی هم خیلی وقتها اینجور نیست که بالفعل احراز کرده باشه که همه اطمینان رو دارن. خیلی جا همینطوره، بالقوت القریب الی الفعل، یعنی میگه معلومه این دست هر که بدیم اونم همینجور میشه، غالبا اینطوره. بنابراین خیلی شاید فرقی نداشته باشه، در این حال رو دقایقی اگر داشته باشه تو ادله باید به این بپردازیم. این حالا یک تقسیم بود، در واقع تقسیم اطمینان به شخصی و نوعی و ذیل این تقسیم شخصی به اون دو قسمی که عرض کردیم و تقسیم قسم دوم که نوعیه به این دو قسم فعلی و شأنی. این تقسیم طولی بود که حالا همش رو در یک مبحث قرار میدیم.
در مخاطب آیا همچین اطمینان شأنی خوب حجت باشه چون در دسترس
برخود مطمئن شد اینش هم رو باید اطمینان پیدا بکنه که اگر دیگران بدونن همین اطمینان دارن، باید اطمینان داشته باشه یا قطع یا اطمینان داشته باشه، و الا شک بکنه که این شأنیه یا شخصیه، نوعی شأنیست یا شخصی اوله. قسم اوله نه ارزشی نداره. اگر بگیم اطمینان ارزشش به نوعیه. این یک تقسیمه. تقسیمه که این تقسیم طولی شد دیگه، دو قسم شد، هر یک از دو قسم خودش تقسیمی داشتن. تقسیم بعدی هم که بعضی آقایون اینجا گفتن عرفی و غیر عرفیه، اینو دیگه تعبیرشون بله آقای عزه، عرفی و غیر عرفیه. میگن اطمینان گاهی از علل و اسباب متعارف حاصل میشه، مثلا تو همین ظهورات آدم اطمینان به این داره که این ظهور این اینه. اینا اطمیناناتی است که از همین علل و اسباب عادی و متعارف پیدا شده. اطمینان هایی هم وجود داره که از غیر اسباب متعارف پیدا میشه، مثل کسانی که با علوم غریبه معنوسن، علم حروف مثلا میدونه، رو قواعد علم حروف میگه این آقا مثلا عمرش از اون بیشتر میشه یا اون اینجوری میشه، اطمینان پیدا میکنه. ولی اطمینانی که از راه رمل و اسطلاب و علوم غریبه و راه های غیر متعارف به دست میاد، این هم دو قسمه که الان وجود داره دیگه. اونتا اینجا نکته ای که وجود داره در همین اطمینان هایی است که از راه غیر متعارف پیدا میشه، آیا حجت هست یا نیست، این را باید بعد بحث کرد. ولی یه نکته ای که با بحث قبلی ارتباط داره اینه که اگر این اطمینان های غیر متعارف از قبیل شعنی باشه، بعید نیست که بگیم حجته. یعنی میگه من اطمینانی دارم که اگر دیگرانم این مقدمات و معلوماتی که من دارم دستشون باشه، اونا مثل من مون. یعنی با طبع عقلایی سالم کسی که این اطلاعات داشته باشه این اطمینان رو پیدا میکنه، میشه گفت حجته. اینا هم یه نکته که در واقع این غیر عرفیش دو نوعه، یکی غیر متعارف و غیر عرفیست که میتواند شعنی باشه. اگه شعنی باشه بعید نیست که اونم حجت باشه، یعنی امکان جعل حجیت برای اون هست، مگر اینکه کسی بیاد بگه که در یه اموری باشه که بگه از راه غیر متعارف اصلا اعتبار نداره، اون حالا چیز خاصیه که با جای خودش بحث کرد دیگه. کمان که در تکلیف ائمه و اونها گفته شده که اونها به رعایت امور که از راه علم لدنی و غیر اکتسابی به دست می آورند نیستند، اونا برای اونها تکلیف آور نیست. که می داند حضرت که امروز که مسجد میره ضربت خواهد خورد، این موضوع برای لا تلقو به عیدی کملت تحلوکه نیست اصلا، با وجودی که حالا در کلام و فقه باید بحث بشه، اون حالا دیگه در جای خودش. شهود هم همین غیر عرفی است دیگه، یعنی یه مکاشفه براش پیدا شده، مکاشفه پیدا شده، یا خوابی دیده، یا استخاره میکنه، اصلا برای او استخاره اطمینان میاره. چون استخاره برای بعضی همین برای رفع تحیره، بعضی نه واقعا با استخاره میگه من حقیقت رو مطمئن میشم، میفهمم چجوریه. این هم اینطوره.
در توضیح اطمینان شعنی فرمودید بگونه ایست که اگر در افتر عموم مردم قرار بگیرد اون دو جاتی داشتید، باید خودش نشون دهد اینه که اطمینان شعنی در واقع اسباب عرفی رو شامل میشه دیگه. باز بیاریم بشه اسباب غیر عرفی، اصلا مقسم اطمینان عرفی یا غیر عرفی
نه نه تداخل نمی کنه. ما اینا جدا کردیم، جدا کردیم واقعا دو تقسیم در عرض همند. اطمینان یا شخصیه یا نوعی، از یه منظر دیگه اطمینان یا اطمینان عرفیه یا غیر عرفیه. هر یک از عرفی و غیر عرفی تقسیم میشن به فعلی و شعنی.
برای حضرت عالی در تبیین شعنی فرمودید که مثلا قللی دارد، گوش بالایی دارد، مقدماتی رو در دستش هست که اگر عرف هم در دستش داشته باشه این حکم میکنه، اطمینان کسب میکنه. باید خودش نشون دهد اینه که اون عرفی باید باشه دیگه، یعنی متداخل میشه با تقسیم اطمینان عرفی.
نه ببینید، دو تا تقسیم داریم بینشون منبعش، مثل همه تقسیمایی که اونجا شخصی و نوعی داریم، هر یک از اونا تقسیم میشه به عرفی و غیر عرفی. اینجا هم نوع عرفی و غیر عرفی داریم، هر یک از اینا تقسیم میشه به شخصی و نوعی. دو تقسیم در عرض همه، ولی هر یک از اینا میتونه با به اون دوتای قبلی تقسیم بشه. خب این هم یک بحث. حالا اینا فعلا مرور به تقسیماته و الا تفاصیلش ممکنه در حجیت اونهاش اقوالی باشه که شاید بعد بشه بپردازیم. تقسیم سوم این است که اطمینان گاهی همراه با علم اجمالی است، گاهی نیست. علم اجمالی هم علم اجمالی موافق یا در نقطه مخالف اطمینان. مثالی که سابق می‌زدیم این بود که علم اجمالی داره به این که قطره ای از سم یا خون افتاده در یکی از این 100 تا ظرف و عرض شود که یا 200 تا یا 1000 تا ظرف. علم اجمالی به این داره که یکی از این 1000 تا ظرف مسمومه و در او سم افتاده. وقتی که اینجا میاد تک تک اینها میگه من اطمینان دارم که اینجا مثلا 1000 تا بگیریم، میگه اطمینان دارم که اینجا سم نیست. چرا؟ برای اینکه وجود سم در اینجا 1 در 1000ه و 1 در 1000 چیزی نیست که مثلا اعتنا بکنن. حداقل اگه 1000 تا باشه، میلیون باشه، دیگه اعتنا نمیکنه. خب اینجا اطمینان داره به عدم وجود سم در اینجا، ولی این اطمینان همراه با علم اجمالی به اون احتمال مخالفشه، یعنی وجود سم. اطمینان به عدم سم همراه با علم اجمالی به نقطه مخالفشه که علم اجمالی داره به این که سم در اینجا هست. گاهی هم هست نه، با علم اجمالی به مخالف همراه نیست. همینطور الان اطمینان داره که اینجا سم نیست، ولی به شکل بدوی احتمالی میده، ممکنه که سم میدن این ریخته باشن، ممکنه. نه اینکه علم داره که یه سمی تو یه ذات ریخته شده. پس علم اجمالی گاهی به گونه ایست که احتمال مخالف اون زیر پر یک علم اجمالی است، گاهی نه زیر پر علم اجمالی نیست. عرض شود که حالا ما علم اجمالی هم اینجا ما در علم اجمالی در احتمال خلاف گفتیم که یه هست احتمال خلاف بدون علم اجمالی است، گاهی با علم اجمالی. در طرف خود اطمینان هم اون طرف احتمال موافق هم ممکنه علم اجمالی برای سرش باشه، ممکنه نباشه، اونم متصوره. بنابراین علم اطمینان گاهی با علم اجمالی همراهه، گاهی بدون علم اجمالیه. علم اجمالی هم طرف مخالف یا طرف موافق.
اون بحثایی که حالا ممکنه بعضی مثالهاش مناقشه بشه که اطمینان نیست، مثلا یک ظرف از یک ظرف سم میباشه اطمینان هست، ولی
بله بله
سنه
بله. من مثالم از 100 تا بردم بالاتر برای اینه که چون بلا طبق بحثای دیروز یه جاهایی وجود علم اجمالی اصلا مانع از شکلگیری اطمینان میشد، دیروز دقیقا اینو گفتیم دیگه. ولی اونجایی که مانع از اون نشه ولی در این حال علم اجمالی هست، اون مقصود اینجا. من که از 100 تا بردم رو 1000 تا و 1 میلیون، برای همینه که اون نکته دیروز رو مد نظر قرار بدیم. بله بله بله، ملازمه با یه چیزی از این قبیل هست. بله، حالا این هم یک تقسیم که اطمینان داره، گاهی این اطمینان او با علم اجمالی به احتمال به علم اجمالی در طرف احتمال خلافه، گاهی با اون همراه نیست. و وجود و عدم وجود این علم اجمالی در احتمالات خلاف دو تا تأثیر داره. یکی تأثیر موضوعی داره که یه جایی نمیذاره اطمینان پیدا بشه، که دیروز گفتیم اگر احتمال خیلی بالای مثلا 999 در هزار نباشه و بیاد 94 5 6 7 و اون طرفش هم یه علم اجمالی باشه، اینجا اصلا اطمینان نیست. این یک تأثیره که خب حالا خارج از بحث میشه. یک تأثیر هم ممکنه داشته باشه که نه، در مقام حجیت بعد از اینکه منعقد میشود اطمینان در حجیت نقش داره. نقشش هم اینه، نقش واضحیه. حالا برای اینکه این نقش رو من عرض بکنم، اول یک مثالی تو اون حجج و حجج شرعیه میارم در اطراف علم اجمالی، بعد اینجا. اگر علم اجمالی دارد به این که یکی از این دو ظرف شامل مسکره یا شامل یک نجسی است و نمیشه اون رو تناول کرد، خب این علم اجمالی منجزه. اگر آمد بیانیه‌ای قائم شد بر این که این یکی مشتمل بر مسکره، میگن این قیام بیانه مثل قطعه. اگر قطع پیدا کرد که این یکی مسکر اینجاست، میگن علم اجمالی منحل میشه دیگه، انحلال واقعی داره. یا اینکه نه، به علم نیست، بیانه آمد که این مسکر درش هست یا نجسه، میگن علم اجمالی منحل میشه، انحلال منتحال واقعی و حقیقی نیست. عرض شود که در همین جا اگر بیانه تو دو طرف بود، یک بیانه اومد گفت این نجسه، یک بیانه دیگه گفت اون نجسه، خب اینجا اینا تعارض میکنن، علم اجمالی باز کار خودشون میکنه دیگه. حالا در باب اطمینان هم قصه از همین قراره. اگر اطمینان دارد به این که در جای علم اجمالی داره که یکی از این صد ظرف قطره سمی یا مسکری درش قرار گرفته، چون تو صد تاست، یا حالا بگیم هزار تاست، حالا صد تا شد نشه، تو هزار تاست، یه میلیونه، علم اجمالی داره، بعد آمده تک تک اینها اطمینان پیدا میشه که اینجا سم نیست، اینجا چرا؟ برای اینکه یک در هزاره، یه اطمینان حاصل میشه. خب اینجا اگر علم اجمالی نباشه، این اطمینان میشه حجت و میره جلو. اما اگر علم اجمالی باشه، عرض شود که این اطمینان ها تو همه هست، چون تو هزار تا، تو هر کدام بری اطمینان داره، یک در هزاره. چون تو همه این اطمینان ها وجود داره، نمیذاره اون اطمینان، یعنی اینو با هم تعارض میکنه، اطمینان حجت نیست، اون علم اجمالی اثر خودشو میذاره. بنابراین بود و نبود علم اجمالی در یه مواردی تأثیر داره در اینکه این اطمینان حجت بشه یا نشه. به عبارت دیگر، بود و نبود علم اجمالی همراه با اطمینان در طرف احتمال مخالف، این گاهی موجب میشه که اطمینانی منعقد نشود که قبلا گفتیم، گاهی اطمینان منعقد شده رو نمیذاره حجت بشه، برای اینکه معارض داره و نمیذاره حجیتش تمام بشه. این هم یک بحثه که حالا البته تفاصیل و جزئیاتش تو بحثای بعدی هم احتمالا مجددا هم به این بپردازیم. چی؟ بله، این آره، این مثل بیانات، اگه تو همه اطراف بیانه بود که نجس نیست، با توجه به علم اجمالی که بالا هست، این بیانه ها میشن معارض و اون علم اجمالی اثر خودش میگه، بیانه ها ساقط میشن دیگه. بلکه بالاتر، بیانه حجیتش متقومه به این است که بله، حالا علم اینا تعارض میکنن، علم اجمالی تأثیر میذاره.
واظن اینه که شما اصلا هر جایی که اطمینان باشه موارد اطمینانی اصلا ایمجوری هم نباشه، اطمینان ها با هم الان تعارض میکنن.
نه
حالت اطمینان ها،
اطمینان به این که این سم نیست، این ظرف مسموم نیست، اینم مسموم نیست، اینم مسموم نیست، اینم تو هر کدام یک در هزار میگه مسموم نیست، یعنی میگه مسموم نیست برای اینکه احتمال مسمومیتش یک در هزاره، اون دیده نمیشه، میگه مسموم نیست، احتمال مسمومیت یک در هزار را نادیده میگیره، میشه اطمینان، اطمینان به اینکه مسموم نیست. میگیم این اگر تو همه، چون تو همه اینا به سویه این اطمینان به عدم مسمومیت هست، این اگر بخوایم به همه عمل بکنیم، پس علم اجمالی کجا رفت؟ نه من علم دارم اینجا هست، بعضی دونه بعضی، این ترجیح بلا مرجعه، ولی زو ساقط میشه همه اینا. این همون تقریری است که در علم اجمالی گفته میشه، در جایی که در اطراف علم اجمالی بیانه ای و حجتی خلاف علم اجمالی بیاد، در همه، اگه در بعضی باشه علم اجمالی منحل میشه، در همه اگر باشه نمیتونیم به همش عمل بکنیم چون خلاف علمه، به بعضی دون بعضی نمیتوانیم عمل بکنیم چون ترجیح بلا مرجعه، ولذا همش بی اعتبار میشه و اون علم اثر خودشو میذاره. این قاعده ایست که تو علم اجمالی گفته میشه، حالا بعد هم بهش میپردازیم دیگه، یکی از مباحث مهم و حساس فقه اصول هم علم اجمالیه، خیلی خیلی مبحث مهمی است و از بزنگاه‌های اجتهاد هم این بحث‌های علم اجمالیه، که انشالله حالا از این اطمینان رو بریم بیرون. تو
اگه مانع متعلق علم اجمالی هم خطیری نباشه، باز میتونه مانع اطمینان بسازه.
یعنی چی؟
من یه چیزی علم اجمالی دارم مانع اطمینان هم بسازه، ولی مطمئن هم خطیری نیست، میشه استقرار پیدا کنه اطمینان.
برای فرمول الان اینه، شما یه علم اجمالی دارید که سم می تو ایناست، نه علم اجمالی دارید که نجس، بالاخره به تکلیف اونجا به تناسب خودش دیگه که باید فریض کنه ازش، یعنی با اون نماز نخونه یا مثلا، بله فرق نمی کنه تا اونجایی که یه تکلیف منجزیه، بله اصلا می ذاره بند، این فرق نمی کنه. چرا اگر برسه به حد غیر محصوره بگیم اونجا علم دیگه اثر نداره؟ حالا دیگه اون اگر برسیم به جایی که بگیم علم اجمالی دیگه اونجا اثر نداره، حجیت نداره، اون وقت میشه که عدم الحجه. اینم یک تقسیمه که مهمه در بحث‌های بعدی، توجه به این تقسیم مهمه واقعا. چرا؟ برای اینکه تو همون غیر محصوره، یه نظر اینه که علم اجمالی در غیر محصوره منجزه، مصداق پیدا میکنه، ولی بله یه وقتهایی هم به جایی میرسه که دیگه حداقل بنابر بعضی انظار میگن حجت نیست، ولی فرض اگر بگیریم حجت باشه اینا تعارض میکنن، اون سر جاش محفوظ میمونه، اگرم نه به جایی برسه که حجت نباشه که هیچی، درست. اینم یک تقسیمه. یک تقسیم دیگر هم که خیلی واضحه این است که اطمینان تقسیم میشه به اطمینان در موضوعات و اطمینان در احکام، و اینا هم جای توجه به تفاوت اینا هست. اطمینان گاهی میاد در موضوعات، اطمینان به این که این امام جماعت عادله، اطمینان به این که این ظرف نجسه، اطمینان به کذا و کذا، موضوعات اثباتن و نفیان. اما یک اطمینان هم داریم که میاد در احکام، اطمینان به این که نماز جمعه واجب مثلا تعیینیست یا تخییریست. این دو قسمه، اطمینان در احکام و اطمینان در موضوعات، و این تقسیم هم مهمه برای این که تفصیل هایی وجود داره، ممکنه کسی بگه در موضوعات حجته ولی در احکام حجت نیست، او بالعکس. و اطمینان در احکام هم که میگیم برمیگرده به اطمینان در مبادی شکل‌گیری حکم، اطمینان به حجیت این خبر، به این ظهور و به عدم معارض و امثال اینها. برای اینکه حکم میخواد شکل بگیره، اطمینان به اون غالبا از طریق اطمینان به اون مبادی حکمه. به عبارت دیگه اطمینان میگیم یا در موضوعات یا در احکام. اطمینان در احکام هم الان قسمه اینه، یه اطمینانی است که به حکم پیدا میکنه از یک مجرای غیر عادی و یک مستقیم، میگه من مطمئنم حکم اینه. اما یک اطمینانی در احکام هم داریم که مبتنی است بر اطمینانی که در مبادی اجتهاد و مقدمات اجتهاد او وجود داره. اینم یک طرف
نام تعارض اطمینان ها چه؟ بنابراین که فرمیدون جلسه قبلی اطمینان نوعی ملاک هستش، هم تو موضوعات این تعارض قابل فرضه.
چجوری قابل فرضه؟
اطمینان در مثلا بنابراین که اطمینان نوعی ملاک هستش،
خب
از سر امام جماعتی دو دست اختلاف دارن دیگه. یه دلگه نادله میگن نیست تعارض حقیقا مطمئنن که هم در بودن عدلش هم در نبودنش.
اطمینان نوعی اصلا نمیتونه دوتا محقق بشه. اونجا وقتی اینجور بشه معلوم میشه که تعارض میکنن، ارزشی نداره دیگه.
و تو احکامش هم دوتا فرقی سن یه مسئله که من یه منشه واحد هم
بله خب بله. نه اون که اگر برای وقتی که میبینه که گاهی اینطوره که میبینه دیگری به خلاف او اطمینان داره، تردید پیدا میشه که پس اطمینان من نوعی نیست. این که من میدونم دیگه، بله دیگه نشه برای او هم همینطور. ولی یه وقتی که نه، بازم میگه من اطمینان نوعی درسته من اینه، اون داره اشتباه میکنه، مبادیش اشتباه میکنه. قاعدش اینه دیگه. عرض شود که اینم یک تقسیم هم اطمینان موضوعی و طریقیه دیگه، مثل قطع موضوعی و طریقی. این هم اینجا متصوره. گاهی قطع طریق است که غالبا اینطوره، گاهی قطع میاد جزء موضوع میشه، حتی یتبین لکم الخیط العبیض بنابر بعضی احتمالات. اون قطع موضوعی هم بالا دو قسمی داره که در رسائل آمده، این اون در اطمینان هم جاریه. این تقسیماتی است که اینجا وجود داره. مبحث بعدی ما احتمالاً، حالا اگر این چیز جدیدی به ذهنمون نیاد، وارد همون ادله حجیت اطمینان میشه. صلی الله علیه.